بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله یک بود، در جایی که اجاره محل داشت. ما لباسمون رو به زید دادیم که این زید خیاطی بکنه، منتها در اثناء مدت این لباس تلف شد یا تلف گردیده شد. میخوام ببینیم حکم مسئله چیه. سه یه چهار صورت رو مطرح کرد. صورت اول اینه که این لباس تلف بشه، به تلف سماوی. صورت دوم این بود که خدمت شما عرض کنم که خود اجیر این لباس رو تلف بکنه. صورت سوم این بود که یک اجنبی بیاد این پارچه رو تلف کنه. صورت چهارم این بود که مالک و مستأجر بیاد این پارچه رو تلف بکنه. چهار صورت داشت. از این چهار صورت رسیدیم به صورت سوم. صورت اول و دوم رو خوندیم. صورت سوم این بود که پارچه رو داد به زید برای خیاطت، اجنبی شخص سومی آمد و این پارچه رو تلف کرد. این صورت بحث ما بود. گفتیم این صورت دو فرض داره. فرض اول اینه که قبل از این که شروع در عمل بکند، هنوز شروع به خیاطت نکرده، اجنبی آمد این پارچه رو تلف کرد. گفتیم اینجا قیمت پارچه نسبت به مالک ضامنه. اگر پارچه مثلی باشد، مثلش رو باید بده به مالک. اگر قیمی باشد باید قیمتش رو بده به مالک. اجنبی، صورت سوم اجنبیه. شخص ثالث آمد این پارچه رو آتش زد. خب اگر قبل از شروع در عمل باشد باید چیه؟ باید قیمت و بدل رو بده. منطقه اگر مثلی است مثلی، و اگر خدمت شما عرض کنم که قیمی است قیمی رو باید بده. این فرضی بود که گفتیم. اما نسبت به اجیر چی؟ هیچی لازم نیست به اجیر بده. چرا؟ چون نسبت به اجیر چیزی رو تلف نکرده، نسبت به اجیر تلفی رو نداشته. بله محل عمل رو تفوید کرده. گفتیم در سیره عقلا مطلق تفوید موجب ضمان نیست. مراد از تفوید یعنی کاری کنیم که مال به دست شخص نرسه. مثلا کسی میخواد یه پولی رو هدیه بده به زید، یکی از امثلش، ما میریم باش صحبت میکنیم، رأیش میزنیم. یه کسی میخواد یه خونه ای یه ماشینی رو به زید هدیه بده، مرید زید شده، ما میریم پیش این مرید و رأیش از این مراد برمیگردونیم. این ماشین یا خونه ای رو که بنا بوده بده به زید، کاری میکنیم که دیگه نمیده. خب ما ضامنیم؟ ولو به دروغ. این مراد آدم بسیار خوبیه. شروع میکنیم آقا پشت سر این مراد مذمت کردن که این مراد کذا هست کذا هست کذا هست، همش هم به دروغ، که رأی این مرید رو بزنیم. بالاخره موفق شدیم رأی مرید رو زدیم، هیچ چیزی دیگه کمکش این کرد. خب در این صورت ضامنیم ما؟ ما باید بریم اون قیمت ماشین یا خونه رو بدیم به شخص؟ نه. پس هیچ چیزی به اجیر نمیده اگر قبل از شروع در عمل باشه. اما میریم سراغ چی؟ سراغ فرض دوم. اینا رو خونده بودیم همه. فرض دوم اینه که در اثناء عمل جناب خیاط ما مثلا نصف کار را انجام داده، پارچه را بریده، مقدمات دیگری را انجام داده، اما قبل از این که خیاطت تمام بشه در اثناء عمل جناب اجنبی آمد این پارچه نیم دوخت را تلف کرد، از بین برد، آتشش زد. گفتیم در سه جهت باید بحث کنیم. خب جهت اول این بود که اینا همه داریم تکرار گذشته است. جهت اول اینه که ضامن هستش. نسبت به چی؟ نسبت به این خیاطت ضامنه، نسبت به این پارچه ضامنه. منتها به چه قیمت ضامنه؟ گفتیم به قیمت فعلی ضامنه، یعنی این پارچه برش خورده رو ضامنه. نسبت به کی ضامنه؟ نسبت به مالک ضامنه. قیمت فعلیش باید بده. میدونیم پارچه بعد از اینکه برش بخوره دیگه مثلی نیست، دیگه میشه چی؟ قیمی. باید قیمتش بده. و کدام قیمت رو باید بده؟ قیمت فعلیه رو باید بده. حالا قیمت فعلیه سه صورت داره گفتیم، یا از قیمت پارچه مساویه، یا کمتره، یا بیشتره. باید قیمت فعلی رو بده، هر قد قیمتشه باید بره بده به مالک، ولو اینکه در اثر برش قیمت پارچه نقصان پیدا کرده، همون قیمت ناقص رو باید بره بده، اجنبی طرف کرده. خب میریم سراغ این جهت اول. پس در جهت اول این بود که باید قیمت فعلی رو بده، چه مساوی با قیمت پارچه، چه ازید از قیمت پارچه، چه انقص از قیمت پارچه. سرش اینه که ما خسارتی رو که وارد میکنیم باید تدارک کنیم، ولو اینکه این شخص اگر دوباره بخواد بره یک پارچه بخره چیه؟ باید دو برابر پول بده تا یه پارچه بخره و بعد اون پارچه رو بیاد بده به این کنه. ها؟ نه، ما در باب ضمانات و خسارت دیگه رضایت نمیخوایم، ما باید تدارک کنیم. آره، اون راضی بشه از ما یا نه، ما باید تدارک کنیم. منتها یه مسئله قبلا اشاره کردم، یه معضله که ما پیدا کردیم گویا این در گذشته نبوده، و این معضله اینه که ما اگر یک شیئی رو بخوایم به عین همون دوباره تحصیل کنیم باید پول اضافه ای بدیم. اینجاها بعید نیست اگر کسی بخواد بگه که اون قیمت رو ضامنه. مثلا همین مثالی که گفتم، این پارچه‌شو آورده پیش خیاط، خیاط برش زده، خب دوباره همون پارچه رو اگه بخواد بخره، عین همون پارچه رو بیاره بده به خیاط و خیاط برش برش بزنه، باید دو برابر پول بده، سه برابر باید پول بده، گاهی وقتا ده برابر باید پول بده. چرا؟ چون به خاطر اینکه پارچه برش نخورده مثلا قیمتش 100,000 تومنه، اما قیمت پارچه برش خورده شد 10,000 تومن، کسی بیشتر حاضر نمیشه پول بده، چون وقتی که برش میخوره دیگه به درد یه فرد، یعنی چون میدونید که قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، یعنی تقاضا هر چی زیاد بشه قیمت بالا میره، تقاضا هر چی کم بشه قیمت کم میشه، نقطه مقابلش در عرضه است. عرضه هر چی اضافه بشه قیمت میاد پایین، عرضه هر چی کم بشه قیمت میره بالا. کلا اساس قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا است. خب پارچه برش خورده متقاضیش خیلی کمه، پارچه برش نخورده قیمت متقاضیش خیلی بیشتره، چون این برش که میخوره فرض کنین در بین طلبه ها مثلا 5% 10% طلبه هاش پیدا میشه که این برش رو چیه؟ به دردش بخوره. به حال اینکه برش نخورده 100% طلبه ها مثلا این پارچه میتونه برش قابل استفاده است، خصوصا اگر یک فردی رو شما در نظر بگیرید که اندامش چیه؟ نامتعارف باشه، زیادی کوچولو باشه، خصوصا از این وجه، چون بزرگ رو میشه کمش کرد، کوچولو رو دیگه نمیشه چیه؟ بزرگش کرد. اندامش دیگه در کوچولو بودن غیر متعارف باشه، شاید مثلا فرض کنید تو حوزه نظیر نداشته باشه، یا یکی دو نفر پیدا بشه که اینقدر کوچولو باشن، طبیعیه که چیه؟ باز این شاید به قیمتش مثلا 1/5 بشه. اما این بیچاره فرق نمیکنه، باز دوباره بخواد همین پارچه رو بخره، باید 50 برابر پول بذاره بره اون پارچه رو بخره بیاره بده به خیاط. این خورده باید تأمل کرد. یعنی به نظر میرسه که خسارت باید تدارک بشه، یعنی خیلی لحاظ فنیش این ارزش مالیش که من تلفش کردم، این قبا، این پارچه برش خورده 1000 تومان بوده، اما این شخص مالک اگر همین 1000 تومان رو بخواد که قیمت پارچه برش خورده دوباره یه پارچه این همین بخره و بیاره بده به همین، باید 50,000 تومان چیه؟ هزینه کنه. چون فرض کردیم این پارچه برش نخورده 50,000 تومان قیمتشه، اما بعد از برش میشه مثلا 1,000 تومان. اینها رو یه مقداری ارتکازات ما هم خیلی موافق نیست. گویا کنهو ما صرف مالیت نیست، یعنی در اذهان فقها قیمت بوده و شاید در قدیم در زمان گذشته قیمت با تدارک یکی بوده، اما الان اینطور نیست. شما یخچال میخرید، تلویزیون میخرید، فقط در کارتونشه که باز میکنید، حتی لازم نیست که از تو کارتون بیارینش بیرون، در کارتون رو که باز میکنید یک درصدی از قیمت این کالا چیه؟ کاهش پیدا میکنه. حتی گفتیم اگر حتی در کارتون رو باز نکنید، اینه که شما خریدید دیگه کسی به قیمت بازار از شما نمیخره. هنوز قطعی نه، اما بعید نیستش که گفتیم در اینجاها باید تدارک بشه. بله مشهور فقها نظرش تو فقها کسی خلاف شدن تو ذهنم نیست قائلا امون امون ها برش خورده که پارچه برش خورده قیمتش خیلی کمه، همین چون بدبختش دیگه بقول شما دیگه بدبختش که دست زامن نیست، دست خداست دیگه، بدبخت خلقش کرده. خب بعد دیگه تو کتاب فلسفی که نمی‌نویسه، تو کتاب فقهی می‌نویسه. یه مراد شما اینه که نباید جایی گفته بشه، به مردم نباید گفته بشه. ها؟ آره جایی گفته نشه، مثلا تو کتاب نوشته بشه. حالا فرض کردیم اینه که اون پارچه برش خورده خودش میشه چی؟ خودش میشه قیمی، مثلی نیست. یعنی احتمال اگه شما میگیم پارچه رو بره بخره، معناش اینه که باید تدارک کنه. حالا یا اون پارچه رو بره بخره بهش بده، یا قیمت اون پارچه رو باید بره. آره این تو ذهن میرسه هنوز، یعنی یک زمان ما این اتفاق افتاده که یک شیء با یک تصرف جزئی کلی کاهش قیمت پیدا میکنه. آره و حالا فرض کنید برای مثال شما مثلا یک کسی یه پیراهنی رو بخره، فقط کافیه که این پیراهنی یک ساعت تنش کنه. خب حالا این پیراهن چقدر قیمتش؟ مثلا 100,000 تومان. وقتی که یک ساعت بپوشه دیگه قیمتش چقدر میشه؟ میشه 5,000 تومان، 10,000 تومان. یعنی اگه ازش بخرن 10,000 تومان پوشیده، و حالا اگه کسی این رو تلف بکنه باید چیه؟ بگیم 5,000 تومان بده، و حال اینکه دوباره همین پرهنه بخواد بخره این همین پرهن باید چقدر بده؟ 100,000 تومان. چون پرهن وقتی که پوشیده میشه دیگه چیه؟ استفاده نمیشه. حالا برای مثال‌های زیادی هست، این لوازم بهداشتی همینه. مثلا کسی مسواک بخره، یه بار دمش مسواک بزنه دیگه شاید کسی پول داده سمت این مسواک. خب حالا این مسواک خریده مثلا چقدر؟ 10,000 تومان. آره بله خب دیگه آیه که نازل نشده که. حالا اگر بگیم این مسواک رو کسی تلف بکنه چقدر باید بده؟ مثلا کسی شاید مثلا مالیت نداشته باشه، یا مثلا مبلغ خیلی جزئی، اما دوباره یه بارم فقط مسواک زده، اما بخواد بره همون مسواک عین همونه بخره باید 10,000 تومان بده. اینجا های مقداری باید تأمل بشه.
حتی تو همون قدیم شما تا میشه مثالای پیدا کرد که
اتفاقی بوده، شاید متداول نبوده، در عصر ما خیلی متداول شده. یعنی شما هیچ کالا رو که میخرین دیگه قیمتش میاد پایین تا میخرین، یعنی هیچ کسی حاضر نیست قیمت سوقیه رو به شما بده، یا پارچه تا همین که قیچی میخوره یعنی از توپ جدا میشه، یه نقصان قیمت پیدا میکنیم جدا شدنش از توپ. یعنی حتی اگه پیش پارچه فروش هم برید بگین از این پارچه یه قواره داره بدید،
نمیخره
که چی؟
پارچه فروش هم نمیخره.
نه، اگر خود پارچه فروش هم بخواد بفروشه میگه از سر همین توپ یه قواره هست، این قیمت ارزون تر میده تا شما ببرید. با اینکه همون ها پارچه سان از خود همون توپ هم از ها متقبلا بریده شده. اینا یه چیزاییست که باید یه تأملی بشه. بعید نیستش که بگیم که باید تدارک بشه اون اینی که به اصطلاح آره وقت باید ببینیم امثله پیدا نکنیم که باز بر علیه زامن در بیاد. خیلی خب ببینید
مثلا 50000 پول بابتش داره، 50000
این همه توضیح نمیخواد. با دو تا کلمه گفت که در سیره اون مالی رو که تلف کرده اون ارزش اون مال رو ضامنه یا نه ضامن تدارکه. یعنی اون شخصی که مال ازش تلف اگه بخواد این رو تدارک کنه این مقدار باید هزینه کنه.
وقت
وقت گاهی وقتا بعضی از امثله شد مشکل پیدا کنه. مثلا اگه یخچال رو 6 ماه استفاده کرده، خب الان بخواد یک یخچالی بخره، یخچال 6 ماهه که نمیتونه بخره، باید بره یخچال نو بخره بیاره بذاره به جای این. خب بعد از 6 ماه امکان داره 40%، 50% قیمتی چیه، ولی اینکه نو هم که بخره با این 6 ماهش فرقی نمیکنه. یعنی به لحاظ خارجی هیچ فرقی بین یخچال نو و یخچال 6 ماهه نیست.
یخچال کار کرده
خب میدونم یخچالی که 6 ماه کار کرده باشه و اونم مثل این استفاده کرده باشه، چون پیدا نمیشه. یعنی مشخص یخچالی دقیقاً همین مدل باشه اونم 6 ماه استفاده شده باشه اونم استفاده های متعارفی مثل این کرده باشه. و فرض اینه که همون ما میگیم قیمتش این الان همین قرار میفروشن. فرض اینه که این یخچال 6 ماهه قیمتش 40% زیر قیمته. فرض اینه نه، یعنی تو مغازه هم اگر بفروشن، حالا فرض کنین امکان داره شخصی بخواد بفروشه 40%، مغازه دار 30%. مثلا باز اگر بگین 30%، یعنی 30% با یخچال نوعی که هیچ تفاوت نداره. یا ماشینی که خریداری میشه بعد از یک ماه، خب قیمتش خیلی افت میکنه تا از به اصطلاح صفر باشه. لذا اینها مثال هایی است که مصالحه معنای مصالحه ببینید معنای مصالحه دو تا معنا داره. یک معنای مصالحه وقتی است که فقیه نمیخواد فتوا بده. ما چیزی به نام مصالحه نداریم. فقیه وقتی میگه مصالحه کنین من تو مسئله فتوا نمیدم. اگر بخواین احتیاط کنین احتیاط به چیه؟ به مصالحه است. این شکل این شکل چیه؟ شکل احتیاط. آره وقتی فقیه میگه. یه دفعه میگه بعضی رو گفتن مصالحه بشه، معتقدن که در سیره در مواردی که هنوز شکل نگرفته سیره بر مصالحه است. معناش اینه که خود سیره بر مصالحه است. اگر این باشه که سیره بر مصالحه باشه این میشه فتوا.
فتوا به مصالحه.
آره فتوا به مصالحه. منتها اینی که فقها همیشه میگن مصالحه بشه مقام احتیاط در افتاءه. من فتوا نمیدم. خب حالا شما فتوا نمیدی ما بخوایم احتیاط کنیم چیکار باید بکنیم؟ یه راه بیشتر نداره برای احتیاط و اون چیه؟ مصالحه. خب این معناش اینه که در سیره عقلا در چنین مواردی مصالحه است. یعنی قبل از اینکه شکل بگیره یک سیره روشنی در سیره ثانوی به جایگزین میشه و اون عبارت از مصالحه است. این اگر باشه، این معناش اینه که سیره در این مثال روشن نیست اصلا و خود عقلا یک سیره ثانویه دارن به نام مصالحه. در کجا؟ در جایی که هنوز سیره شکل نگرفته. این جهت اول بود، اینا بحثه از بود که قبلا خوندیم. جهت دوم اینه که آیا اجیر زامن این مثلا میخوام اجنبی زامن عمل اجیر هست یا نیست، بحث امروز ماست. آیا خب این پارچه برش خورده رو چه کار کرد؟ تلف کرد. آیا جناب اجنبی زامن این اجرت هست یا نیست؟ اگر گفتیم زامن اجرت هست، زامن اجرت المثل یا اجرت المسما؟ اجرت المثل معناش اینه که اگر ما به یه نفر بگیم این پارچه رو برش بزن چقدر پول میگیری؟ اجرت المسما معناش اینه که اجرت المسما کل عمل حساب میشه، بعد این مقدار از عمل نسبت به کل عمل چه درصدی رو شکل میده؟ مثلا 20%، باید 20% اجرت المسما رو بده به کی؟ بده به جناب اجیر. پس جهت دوم اینه که آیا جناب اجنبی ضامن اجرتی هست نسبت به اجیر یا نه، و اگر ضامن اجرت هست ضامن کدوم اجرت؟ اجرت المثل یا اجرت المسما؟ مراد من از اجرت المسما به نسبه هستش، نه کل اجرت المسما، یعنی نسبتی از اجرت المسما. خود مالک؟ نه اون اصلا بحث نداریم الان. اونم بحث انجام میدیم. پس الان بحث این هستیم که آیا اجنبی یعنی متلف آیا ضامن اجرت هست یا نیست؟ مشهور فقها ها گفتن چیه؟ ضامن نیست. چرا؟ چون به جهت این که این عملی که انجام داده، این عمل به لحاظ عرفی خصوصیتی نیست که متقوم به این پارچه باشه که بگیم اون عمل را هم تلف کرده. در واقع دو چیز تلف کرده، یکی پارچه و یکی عمل اجیر. نه، لذا گفتن مشهور فقها ها عمل اجیر چیه؟ ضامن نیست. چون به جهت این که عمل یک خصوصیتی نیست که بگیم که این پارچه برش خورده در نزد عقلا دو بخش داره، یکیش مالکش مستأجره، یه بخشش مالکش یه اجیره و این مال این دو نفر رو تلف کرده، هم مال مالک رو تلف کرده هم مال اجیره. الان این پارچه به تمامی ملک کیه؟ ملک مستأجره، مالکه. اما اجیر در این پارچه هیچ دخالتی نداره، هیچ مدخلیتی نداره در این پارچه. یعنی در این شیء خارجی که پارچه برش خورده هستش، جناب اجیر هیچ نقشی نداره در این، هیچ سهمی نداره. فقط کاری که کرده او پارچه نبریده رو بریده کرده، اما اینطور نیست که با جناب مالک شریک بشه تو این پارچه که بگیم این مال دو نفر رو تلف کرده، یکی مال مالک یکی مال اجیر. اینه مشهور گفتن. ما با مشهور فل جمله مخالفت کردیم، نه بل جمله. خوب دقت کنید، وقتی که جناب اجنبی پول رو میده به کی؟ پول رو میده به مالک. گفتیم سه صورت داره. یه صورت اینه که قیمت این پارچه با قیمت این بریده شده با قیمت پارچه یکیه، مساویه. یکی اینه که کمتر شده، یکی اینه که بیشتر شده. پس سه صورت داره: پارچه برش خورده یا قیمتش مساویست یا اقله یا اکثره. گفتیم اگر قیمتش مساوی باشه یا اقل باشه، چیزی به اجیر لازم نیست بده، چیزی به اجیر لازم نیست بده. اما اگر قیمتش بیشتر بشه، خوب دقت کنین، گفتیم اگر قیمتش بیشتر بشه، این قیمت بیشتری ره که میشه، این ره خود مالک باید بده به اجیر. نه، بریده نسبت به پارچه اصلی بیشتر باشه. مثلا پارچه اصلی قیمتش 100,000 تومن، این شده 110,000 تومن یا 120,000 تومن. خب در این صورت که قبول کردیم خود اجیر باید بده به کی؟ باید مالک بده به اجیر. اما ربطی به اجنبی نداره. پس این که اینها گفتن اجنبی پول نمیده قبول کردیم، یعنی اجنبی پولی به اجیر نمیده. اما این که فقها گفتن اجیر مطلقا چیزی گیرش نمیاد، نه، این را قبول نکردیم. گفتیم اجیر چیه؟ یه پولی گیرش میاد، اما به شرط این که چیه؟ به شرط این که پولی را که اجنبی میده افزایش پیدا کرده باشه. این وجهش انشاءالله در جهت سوم خواهیم گفت. چرا این پول اضافه ره باید بده؟ و حالا پول اضافه ره که باید بده، باید چقدرشه بده؟ تمام پول اضافه ره باید بده به اجیر یا بخشی از این پول اضافه ره باید بده به کی؟ اجیر. فرض مسئله اینه، پارچه قیمتش چقدر بوده؟ 100 تومن. برش خورده چقدره؟ 120 تومن. جناب اجنبی 120 تومن داد به کی؟ به مالک. حالا مالک باید بخشی از این پول رو برگردونه به اجیر. آیا 20 تومن رو باید برگردونه یا کمتر یا بیشتر؟ این انشاءالله تو جهت سوم خواهیم گفت. پس این که فقها گفتن اجیر هیچی گیرش نمیاد، این درست نیست. اما این درسته که جناب اجنبی به اجیر هیچی نمیده. فرق پس بین این دوتا مسئله، در اینجا گفتن اجیر هیچی گیرش نمیاد و گفتن اجنبی هیچی نمیده. اجنبی هیچی نمیده قبوله، اجنبی هیچی به اجیر نمیده، این در مقابل اجیر هیچ ضمانتی نداره. مالک جهت بعدی میگیم. خدمت شما عرض کنم که اجیر گفتیم که قیمت این پارچه برش خورده رو میده به کی؟ به مالک. اجنبی میده به مالک. حالا قیمت مساوی اقل یا اکثر؟ میده به مالک. این که اجنبی اجیر هیچی گیرش نمیاد، نه، انشاءالله در جهت بعدی میگیم چرا چیزی گیرش میاد در یک فرضی. اما این که اجنبی هیچی نمیده درسته، اجنبی هیچی به جناب اجیر نمیده، چون نسبت به او تلفی انجام نداده اصلا. یعنی از ناحیه اجنبی، از ناحیه اجنبی خسارتی بر اجیر وارد نشده. حالا میگیم ایشالا اونو میگم انا. پس بنابراین در جهت دوم جناب اجنبی به اجیر چیزی نمیده. اما اینکه اجنبی هیچ گیرش نمیاد، نه، چرا چیزی گیرش میاد در یک فرضی که بعد خواهیم گفت. پس بنابراین خود اجنبی به جناب اجیر هیچی نمیده. اجنبی تمام پول رو به کی میده؟ به مالک میده. این جهت دوم. جهت سوم که محل بحث ماست اینه که آیا جناب، دقت کنید، آیا جناب اجیر میتونه از مالک مطالبه اجرت بکنه یا نه؟ که چی؟ اونا تو این جهت مهم بحثش کنیم، تو این جهت مهم بحثش کنیم. آیا اجیر میتونه به مالک رجوع کنه و پول رو مطالبه کنه یا نه؟ دقت کنید، در این مسئله اقوال زیاده، یعنی عدیده از اقوال. یه قول اینه که بله، اجیر میتونه از اجرت مثل عملش رو بگیره. میره به مالک میگه اجرت مثل این عملی رو که انجام دادم بده. خب یه قول اینه که بله، میتونه اجرت مثل عملش رو بگیره، به شرطی که این اجرت مثل باید از اجرت مسمى بیشتر نباشه. مثلا این عملش چقدر بوده؟ یک سوم کار بوده. اجرت المثل این مقدار عمل باید از یک سوم اجرت المسما بیشتر نباشه. مثلا اگر اجرت المسما 90 تومن بوده، اجرت المثل برش نباید از چیه؟ از 30 تومن بیشتر باشه. اگر اجرت المثل 50 تومنه، این 30 تومن فقط باید بهش بده. یه قول اینه که نه، اصلا باید بهش اجرت المسما رو بده. اجرت المسما چیه؟ 90 تومن. این برش چقدر از عمله؟ یک سوم. 30 تومن باید بده به کی؟ به این و اجیر ماره. یه قول اینه که نه آقا، اصلا هیچ چیزی نباید بده، هیچ چی نباید بده، نه اجرت المثل نه اجرت المسما، هیچ چی به اجیر نده. یه قول سوم قول تفصیلی است که ما داریم که بعد اشاره به این تفصیل خواهم کرد. پس ببینیم که مسئله محل چی واقع شده، اختلاف شده که اجیر میتونه مراجعه کنه یا نمیتونه. یه قول اینه حق رجوع نداره، یه قول اینه که حق رجوع داره به اجرت المثل، به اجرت المثلی که زائد بر اجرت المسما نباشه، به اجرت المسما به تفصیل. خب ببینیم اینا مستند این اقوال چیه. از همون اول شروع کنیم، سریعا به مستند این اقوال اشاره کنیم. میریم سراغ قول اول که اجرت المثل عملش باید بده به مالک. مستندش چیه؟ خب این عمل به امر بوده. امر کی؟ مستعجر. به امر مستعجر بوده. امر امر مزمنه. این برش رو که زده به امر کی زده؟ به امر او زده. چون مزمن هستش باید اجرت المثل باید بده. خوب دقت کنین، چرا اجرت المسما رو نباید بده؟ چون این اجرت المسما وقتی میره که برش ضمن مجموعه باشه. این برش ضمن مجموعه نبود، برش خارج از مجموعه بود. بنابراین باید اجرت المسما رو بهش بده، اجرت المثل باید بهش بده. خب اشکال این وجه چیه؟ اشکال این وجه یک کلمه از آقا، که این برش به امر او بود. برش امر ضمنی داشت نه امر استقلالی. این که امر کجا امر داشت؟ برش. برش کی به امر او بود که باید اجرت المثل بهش بده؟ برش امر ضمنی داشت. امر ضمنی یعنی چی؟ یعنی امر به خیاطت داشت و خیاطت هم انجام نگره. خب میریم سراغ چی؟ ها؟ امر ضمنی معناش اینه که امر نیست، تحلیلیه، استقلالی نیست خودش. اما اون که گفته باید اجرت المثل بیشتر نباشه، وجهش چیه؟ همین وجه اوله. فقط یه قید زده که خود مالک نسبت به قیمت اضافه بر مسما القا احترام کرده. اجیر، اجیر القا احترام کرده. قول دوم، قول دوم اینه که اجرت المثل میده مشروط به این که زائد بر اجرت المسما نباید باشه. خب این وجهش چیه؟ از همون امر مزمن استفاده کرده. گفتیم امر مزمن نمیاد اینجا، پس این قولم درست نیست. منتها قائله که اجیر نسبت به زائد القا احترام کرده. خب میریم سراغ قول سوم. قول سوم چی بود؟ قول سوم این بود که باید اجرت المسما رو به نسبه پرداخت کنه. این قول، قول کیه؟ قول صاحب عروه. مستندش چیه؟ صاحب عروه میگفت تسلیم عمل به چیه؟ به اتمام عمل هستش. وقتی که تسلیم عمل به اتمام عمله، خب این نسبت به یک سوم اتمام عمل شد، تسلیم شد، باید ضامن اجرت المسما رو باید بده. سید میگفت که تسلیم عمل به اتمام عمله. خب این یک سوم رو اتمام کرد دیگه، باید اجرت یک سوم رو بده از مسما. این اشکالش چیه؟ این اشکالش اینه که حتی قطع نظر از اینکه مبنا درست نیست قبول نکردیم که تسلیم عمل به اتمام نیست، به تسلیم محله. اگر این را قبولم بکنیم، خب که این عملش عبارت بود از عمل ضمنی، عبارت بود از برش. اتمام عمل اینه که خیاطت تمام بشه، نه اینکه برش تمام بشه. این عجیب شده بود بر خیاطت نه بر برش. پس اینم قبول نکردیم. میرسیم به مختار خود ما. مختار ما چیه؟ مختار ما اینه که جنابه، خوب دقت کنیم، جنابه مالک ضامن نیست الا در یک صورت. کدوم صورت؟ اون صورتی که قیمت رو بهش بده و زائد بر قیمت پارچه باشه. مثلا قیمت پارچه 100 تومنه، قیمت پارچه برش خورده 120 تومنه، بهش 120 تومن بهش بده. خب اگر بهش 120 تومن داد، در این موقع به نسبه ضامن هست. یعنی چی؟ این به نسبه رو معنا میکنم. خوب دقت کنید، بهش 120 تومن بابت این پارچه برش خورده بهش داد، پارچه برش خورده بهش 120 تومن بهش داد. ماها تسلیم عمل رو به چی گرفتیم؟ به تسلیم محل. تسلیم بدل تسلیم چیه؟ محله. پس همین که پول رو به این داد تسلیم محل شد. تسلیم محل شد وقتی که اضافه میده در واقع تسلیم محلی میشه که روش برش خورده. وقتی بهش 120 تومن میده، 120 تومن اجنبی داده به مالک، پس محل رو بهش تسلیم کرد. حالا که بهش تسلیم کرد، عنایت کنین، خب برش نسبت به این چقدر بوده؟ برش نسبت به کل خیاطت 1/3 فرض کردیم بوده. خیاطت چقدر بوده؟ 90 تومن بوده. 1/3 چقدر میشه؟ 30 تومن. دقت کردیم؟ وقتی که بهش 120 تومن میده، قیمت پارچه 100 تومن بوده. قیمت پارچه برش خورده 120 تومنه. در اینجا بیش از 20 تومن دیگه نمیده بیشتر بهش. چرا؟ چون محل ره که وقتی بهش داد، دقت کنید، اون برش ضمن کل ره بهش نداد، برشی ره که تنها بود بهش داد و اون برش قیمتش بیش از 20 تومن نیست. پس در اینجا تمام 20 تومن ره میده به کی؟ به اجیر. اما بیاین فرض کنید که برش 1/3 قیمته و اجرت چقدر بوده؟ به جای 90 تومن 30,000 تومن بوده و اجنبی 120 تومن داده به کی؟ به مالک. در اینجا قیمت برش چقدره؟ 10,000 تومنه. اما یه خصوصیت داره که پارچه برش خورده قیمتش چقدر میشه؟ 120,000 تومن. این باید 10 تومن بهش بده، یعنی 110 تومن رو خودش برمیداره. کی؟ مالک. قیمت عملی که تسلیم شده 10 تومنه، هم 10 تومنه بهش میده. پس اگر اون مبلغی که اضافه گرفته از اجرت المسما بیشتر باشه، کمتر بهش میده. اگر مساوی باشه تمام رو بهش میده، اگر کمتر باشه همون کمتر رو فقط بهش میده. اون مقداری که بر پارچه خودش اضافه شده. پس جناب اجنبی 120 تومن داد به کی؟ به مالک. اگر اجرت المسما به نسبه 30 تومن باشه 20 تومن میده، اگر به نسبه 20 تومن باشه تمام 20 تومن رو میده، اگر به نسبه 10 تومن باشه فقط 10 تومن از 20 تومن رو بهش میده. بله؟ آره، یعنی به خاطر کار او پارچه من ارزشش رفته بالا. به کی؟ چرا بده به مطلق؟ قیمت پارچه چرا نگیره؟ قیمت پارچه برش خورده 120 تومن فرض کردیم. نده. پارچه برش نخورده خورده 120 تومن فرض کردیم قیمتش. به خاطر اینکه مالش افزایش قیمت پیدا کرد بعد از برش. لازم ربطی به مالک داشته باشه؟ مثل اینکه یک کسی یک کاری بکنه خونه ما قیمتش خیلی به اضافه بشه. مثلا فرض کنین سر کوچه ما فرض کنین یه سوپر خیلی مفصل بزنن، این سوپر باعث بشه که قیمت کل خونه‌های کوچه چیه؟ اضافه بشه. چون چرا؟ به همون نسبت که سوپر زده میشه تقاضا چیه؟ اضافه میشه. بعد این سوپری بیاد یکی یکی از این خونه ها مطالبه پول کنه، اون اضافه افزایش قیمت ره، بگه خونه شما بود 100 میلیون ها شد 110 میلیون، معنا داره؟ واقعا کارو او باعث افزایش شد، یعنی به خاطر این سوپری که تو این محل زده شد راقب زیاد شد برای این. نه، اون نمیتونه مطالبه کنه. پس بنابراین ماها میگیم که میتونه به مالک رجوع کنه با این شرایط: یک، اجنبی پول بده، تا پول نداده چون هنوز تسلیم محل نشده، تسلیم پول تسلیم محل، پول باید بده. دو، باید اضافه هم بده، یعنی وقتی که جناب مالک اضافه بر قیمت پارچه پولی گیرش میاد. سه، اجرت المسمی رو به نسبه میده، اگر اضافه کمتر باشه کمتر میده، اگر مساوی باشه تمام رو میده، اگر بیشتر باشه این پول اضافه که گیرش اومده از اجرت المسمی به مقدار اجرت المسمی میده. و این بر اساس همین نکته هستش که تسلیم بدل تسلیم محله و به همون نسبت به استراباد بده. لذا این فرعی را که سید مطرح کرده از فروع عجیب و غریبیه، یعنی یک فرعیه که تقریبا نمیشه بهش تعلیق زد. اگه بخواید این تعلیقه ها رو بزنه کسی همره سوال مسئله شو، سید یک کاسه کرده تمومش کرده، این تفصیلات رو بخواد بده تقریبا خیلی مبهم میشه. هازا تمام الکلام در صورت سوم. انشاءالله یه صورت چهارم مونده که آخرین صورته برای فردا. الحمدلله رب العالمین.